بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب رضا بود. گفتن و بحجتون به ما قضا الله رضا و زر رضا به ما قضا معترضا. این بود که رضا عبارت است از این که آنچه خداوند مقدر میکنه انسانها بهش نه تنها راضی بشن، مبتهج بشن، خوششون بیاد. البته تو حاشیه گفته بودن این اعم از متساوی طرفینه، فرقی براش نکنه این بشه یا اون باشه. اما در متن که ان نمیگن نه، باید اصلا به همون خوشش بیاد از این. یه تعبیری داره، میگن میبودی تو کشف الاسرار داره، میگه درویشی رفت پیش رفیقش، تو بستر بیماری بود، خیلی درد کشید. خود قدیم هم بیماری هایی که به درد منجر میشده زیاد بوده، الان واقعا پزشکی پیشرفتش خیلی عامله مهم میازم که الان هم هست بعضی ها که میفتن. سلام علیکم. برای این که او رو تسکین بده گفت ولیس به صادق من لم یصبر علی ضربته، یا ولیس به صادق فی محبته من لم یصبر علی ضربته. کسی که ادعای محبت او رو میکنه صادق نیست اگه صبر بر ضربه نکنه. اون درویشی که به جا خوابیده بود گفت نه اشتباه میکنی، ولیس به صادق فی محبته من لم یتلزز من ضربته. جای آقای مشهدیان رو شما خالی کردید. بله. کسی که از ضربت او لذت ببره این آدم صادقه. و همون تعبیری که گفتم زینب کبرا دارن که میفرمایند که ما رأیتو الا جمیلا، هرچی از زیبایی میبینم خوشم میاد. بهجتون به ما قضا الله رضا. بعد میفرمایند ایشون بحث امروزمون که گفته شده که باب الله اعظم رضاست، و اساساً کسی هم که دم در بهشت می ایسته اون دربان بهشت اسمش رضوانه که از ریشه رضاست. و بعد اشاره می کنند به این که فرق صبر و رضایت در اینه که صبور درد رو بر شفا، فقر رو بر غنا ترجیح میده، اما رضا و کسی که مقام رضا رسیده اصلا اینها نیست، هر چه او بگه قبول داره، هر چه او عطا بکنه قبول داره. لذا غم و شادی بر عارف چه تفاوت داره؟ فرقی نمیکنه. این نیست که غمش بهتر باشه. در مقام صبر کسی اگر بود غم رو بیشتر دوست داره. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، چون که با معشوق پنهان خوشتر است. اما در مقام رضا که کسی میرسه نه، هیچ فرقی براش نمیکنه، هرچه او بده خوبه، هرچه از دوست رسد نیکوس به تعبیری. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. ببینیم اعظم و باب الله بی باب رضا وعیه ای سمعه، بزرگترین درهای خداوند در باب رضا شنیده شده است. ای اون بعد سمعه، اون ویرگول غلطه. ای سمعه، چی سمعه؟ که ان رضا باب الله اعظم، شنیده شده که گفتن رضا باب الله اعظم. و خازن الجنت رزوانن دعی، و ای سما به یا سمیه به، خازن جنت رو نامیدند رزوان، ای سمیه خازن بهی، ای به رزوان. بعد میگن ولا سیما خازن جنت اللقا، خازن جنت اللقا دیگه اسمش رزوانه. جنت اللقا رو خاطرتون باشه قبلها یه مواردی رو اینا گفتن یه جایی که جنت اللقا یعنی فناء در صفات خداوند. کسی که فانی در صفات میشه بهش میگن، اون مقام رو میگن جنت اللقا. بعد میفرمایند که ولما قلنا، از اونجایی که گفتیم ان صاحب مقام رضا لا اعتراض ولا انکار له على شيء ویرگولا غلط، و از اون جایی که گفتیم صاحب مقام رضا اعتراض نداره انکار نداره، بیناه به قولنا، بیناه این ویرگول بعد بیناه باید قبلش اگرم قراره بیاد، اگه بین شرط و جزا ویرگول بذاریم باید بیاد اینجا. از اون جایی که گفتیم صاحب مقام رضا اعتراض نمی کنه، انکار نمی کنه، لا انکار لئین صاحب علا شیئن، به خاطر این بیناه و این مطلب رو تبیین کردیم به قولنا. فقرن علال قنا صبورن ارتزا، صبور فاعل ارتزاست، ارتزا صبورو، صبور راضی می شود فقر را بر قنا، این ترجیح میده. فقرن علال قنا صبورن ارتضا، صبور راضیه به فقر در مقابل قنا، چون اگه نباشه که مقام صبر نمیشه. شما بخوای به مقام صبر برسی باید به مقامی برسی که اینو بیشتر از اون دوست داشته باشی. در حالی که وزانه سیان لصاحب رضا، کسی که به مرحله رضا رسیده براش این دوتا یعنی فقر و قنا مساویه، فرقی براش نمی کنه. حاضا این که اومدیم فقر و قنا رو گفتیم علی سبیل تمثیله، نقطه برداریم، ولذا فکذا، چون علی سبیل تمثیله میتونید جای فقر و غنا هر مقابله این دیگه ای رو بذارید. و کذا یختار و صبور المرض علی الصحه، او مرض رو بر صحت ترجیح میده، موت رو بر حیات، و کل بلاء علی رفاهیه، هر بلایی رو بر رفاه ترجیح میده، در حالی که والجمیع عند صاحب رضا سواسیه، همه اینا برای صاحب رضا مساوی هست، هر چی بده خوبه. بیایید حاشیه هفت داره، بسیار حاشیه خوبیه. رویه ان الامام الحمام محمد الباقر علیه السلام، حضرت باقر علیه السلام روایت شده ازشون که ذهب الى عیادت جابر ابن عبدالله الانصاری الذی کان من کبار صحابت رسول، حضرت رفتن به عیادت کی؟ جابر. جابر کی بود؟ از کبار صحابه. و ادرکه العجز و ضعف الشیخوخیه، ضعف شیخوخیت و عجز عارض برکه شده بود جابر. فسأله عن حاله، حضرت از حال جابر پرسیدن، اونن های آقا جابر حال چطوره؟ فقال جابر سر تو بهیس، به گونه ای شدم که ان الحرمه احب الی من الشباب، شباب من پیری برام بهتر از شبابه، والمرض من صحه والموت من حیات. حضرت فرمودن فقال الباقر علیه السلام اما انا فان اعطانی الله تعالی الحرم فقد احب، اگر پیری بهم بده اونو دوست دارم. هرمه؟ خب هرم پس بخون. این اعتانی الله تعالی علی هرم فقط احب و این اعتانی شبا شباب فقط و هوه احب، اونو دوست دارم. فهوه احب فهوه احب. و این امرزنی فالمرز، یعنی مرز رو دوست دارم. و این صححنی فالصحت و احب، اون محبوب داره. و این اماتنی فالموت و این احیانی فالحیات. تقبل جابرون وجهه و قال، جابر صورت حضرت رو بوسید و گفت صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فانه قال انت تصادف من ولدی من اسمه اسمی و یبغر العلم بغرن کما یبغر السوره الارض. همونطور که گاو زمین رو میشکافه، این علم حضرت هم در حقیقت دنیای دانش رو میشکافه. خب برگردیم به بعد. پس مقام رضا از مقام صبر بالاتره. و یظهر من هذا که ان جابرا کان فی مقام صبر، در حالی که ولی امام اخبره عن مقام رضا وقد توا کل المقامات، یعنی حضرت از همه مقامات رو در هم پیچیده، یا وقد تویه مقام رضا همه مقامات رو در درون خودش پیچیده. برگردیم به مد. و نقل عن عارف عمر 70 سنه، یه عارفی که 70 سال عمر شده بود، یعنی چی؟ یعنی 70 سال عمر کرده بود، ازش نقل شده که ان لم یقل رأسن ان عارف عمر 70 سنه ان لم یقل رأسن لأشیا کائنه یا لیت لم تقع ولا لمرتفع من ما هو المرغوب لیته بقع. من در 70 سال نه به اون چیزهایی که واقع شدند و من دوستشون نداشتم گفتم ای کاش واقع نشده بود، و نه اون چیزهایی که واقع نشدند و من دوست داشتم نگفتم ای کاش واقع شده بود. علم یقول رأسن، اصلا نگه فی هذه المده من عمره لأشیا کائنم ما هو المعروف، نقطه غلطه. اشیایی که کائنن موجود شدن از عمر چیزی که مکروهن. لم یقول، نگفته یا لیت لم تقع، ای کاش اینها واقع نشدن. این یا لیت لم تقع میگه جمله یا لیت لم تقع مفعول لم یقوله، یعنی نگفته است آن عارف. ولا ای ولم یقول لمرتفع من ما هو المرغوب، اون چیزایی که رفع شد در حالی که دوستش داشت، مرتفع شد اون چیزهایی که مرغوب بود، نگفته ان لیته وقع، ای کاش واقع شده بود. فهازا عیزن مفعولون. بیت قشنگی هم هست، این هم از جاهای کاجی توانمندی شد در بیان شعر اوورده. ان عارف عمر 70 سنه ان لم یقل رأسن لأشیا کامنه یا لیت لم تقع ولا لمرتفع من ما هو المرغوب لیته بقع. خب تمام. فریده بعدیمون در باب تسلیمه. تسلیم از نظر رتبه بر مقام رضا هم بالاتره، رده این بالاتر از اوست. اول اصلا ببینیم تعریفش چیه. تعریفش اینه که آدم همه امور رو ارجاع به حضرت ربوبی بده، تسلیم بشه. تسلیمن لقضائک که باز در تعبیر سید الشهدا وجود داره، یا در حدیث داریم الاسلام التسلیم، همه رو به او ارجاع بده، چون همه چیز هم در حقیقت از آن خداست. در حقیقت اگر ما نگاه بکنیم طبق نظر این بزرگواران یک وجود از عالم ربوبی تابیده بهش میگن وجود منبسط. این در مسیر خودش تمام عالم رو روشن کرده. اون مثال معروفمون یادمون باشه، یک شعاعی از لای درز پنجره وارد اتاق میشه، در مسیرش که میاد تا روی فرش بیفته هر چه این هوا منصورایی که هست روشن میشه. شما نگاه میکنید با یک تابش نور خورشید هر چه این جنگل منگیلایی که وسط آسمون هستن روشن میشه. این جدید هم یادداشت کنید، یکی از چیزهای جدید آقای در کنار اکبر دو بزن. این یک شعاع وارد میشه از پنجره به اتاق، همه رو روشن میکنه. گفت این همه عکس میو نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. همه یک فروغ رخ ساقی است که در جام میفته. اینو بهش میگن وجود منبسط. وجود منبسط از ناحیه خداوند و صادر میشه، لزام الواحد لا یستر منه الا الواحد. یک وجود وارد میشه، این وجود همه کائنات رو با هم روشن میکنه. ما چی هستیم؟ ماهای ماهیاتی داریم، سعه وجودیمونه به اندازه ظرفیتی که داریم. این وجود که از ما عبور میکنه ما رو روشن میکنه، به همین اندازه که وجود داریم سعه داریم. حالا این سعه ماهوی که من دارم، این وجود که از من عبور میکنه، اینو باید بدونم که این وجود مال من نیست. این وجود در حقیقت عطای خداست. حتی وجود شما که بالاترین چیزیست که فکر میکنید منیت من به منه، اون هم از آن شما نیست. لذا اگر صفات کمال دارید از آن خداست، اگر صفات جمال دارید از آن خداست، اگر وجود دارید از آن خداست، افعال دارید از آن خداست. این مقام تسلیمه، التسلیم، فریدتون فی التسلیم. ارجاء ما لنا جمیعا من الذوات و صفات و الافعال به ما یه وجودات. چون ذوات شما یه وجودی داره، صفاتت یه وجودی داره، افعالت یه وجودی داره. ارجاء اینها الى القدیم، برگردونید به خداوند. قدیم اسم خداست. الى قدیم بهر برهانو. آقا اینی که میگید مقتضای چیه؟ میگن مقتضای توحیده. همه هو و مقتضا توحید ذات. در عالم یک ذات بیشتر وجود نداره. توحید صفات، یک صفات بیشتر وجود نداره. توحید افعال، همه افعال از آن خدا. ببینید در حاشیه دو رو، حاشیه دو از متن بهتره. ای اینکه ارجاع ما لنا، ما لنا یعنی چی؟ لنا چی هستیم؟ لنا ایل ماهیتنا ایل امکانیه. شما یه ظرف وجودی داریم، تصویر بکن یه ظرفی داری، این ظرف اون ظرفه ماهیت توست. آبی که درش میریزن وجودت. یه رودخونه یا سرچشمه را افتاده رفته تا آخر، اون آبی که داخل این ریخته اون رودخونه ریخته. حالا این ماهیت نل امکانیه فی نظرن و اضافتن فی عالم الکسره. این ماهیات امکانی ما اگر به عالم کسرت نگاه بکنید یه وجودی پیدا کرد. اگه به عالم وحدت نگاه بکنید، به مقام ذات نگاه بکنید که اساساً هیچ، اینا ای نیستند. اما اگه به کسرت نگاه بکنید، من دیگه اینجا نشستم، شما مقابل من نشستی، اون دفتر اونجاست، دستمال اینجاست، فرش اینجاست. این ماهیات امکانی ما که خودشون فی نظرن و اضافتن فی عالم الکسره وجود پیدا میکنند، من حالا این ماهیات امکانی ما من از ذوات عیل وجودات و من از صفات، این من بیان مای موصول ها، یعنی مالنا شد مال ماهیاتنا. اونی که لماهیات ما هست، مال ماهیات ما، اون آن چیزی که برای ماهیات ما چیه؟ این من بیان اون مای موصولیه که تو متنه، که عبارت باشه از ذاتمون. ذات یعنی چی؟ عیل وجودات. نقطه غلط برش داریم. یعنی عبارت باشه از چی؟ من از صفات کمالیه ول افعال به ماهی وجودات. بالاخره افعال به وجوداتی دارن. یه پرانتز وا کنیم. البته اون افعالی که وجودیان، چون یک سری صفات و افعالی ما داریم که اینها عدمی هن. یعنی به شما میگن این خوابید. این خوابید یعنی چی؟ فعله؟ نه، در حقیقت یعنی از بیداری خارج شد، عدم بیداری است. یا یک سری صفات شما دارید که این صفات در حقیقت چیه؟ اینا صفات سلبیه، اونا نه. لذا میگن ول افعال، تو پرانتز افعال و صفات، اوناییشون که وجودیان. به ما هی وجوداتون فل جمعی، صفات وجودی، افعال وجودی، لا به ما، نه اونایی که مشوبات به حدود و نقایصن. اینجا پرانتز رو ببندیم. خب هر چه برای ماهیت ما پدید میاد که عبارت بشه از اصل وجودمون، وجود صفاتمون، وجود افعالمون، ارجاع بدیم الى قدیمن. این دوباره الى قدیمن متعلق به ارجاع متنه، یعنی ارجاع بدهیم آن چیزهایی که داریم که بیان باشن از ذوات و صفات الى قدیمه. حالا چطور این عنوان قدیم رو به کار برد؟ به خاطر اینکه بدون، آقا شما بدون، همه اینها از کجا اومده؟ از ناحیه حق اومده. کدوم الان چرا عنوان قدیم رو به کار برد؟ برای اینکه بگه اینها در اول اونجا بوده. لذا میفرماید کما فل اول، که میفرماید کان الله ولم یکن معه شیء لا اسم ولا راس. برگردیم به متن. ارجاع مالنا، که مالنا معلوم شد یعنی چی؟ الا قدیمه. این مالنا مهم بودن. چرا؟ چون یکی لناش معلوم بشه. اینجا لنای ما وجودمون دیگه نیست، ماهیتمونه. لذا این شعر مقداری بر مدار اصالت ماهویه. ارجاع ما لنا، آن چیزی که ما داریم. من کیه؟ من ماهیت منه. اون وقت آن چیزی که به من داده شده چیه؟ وجوداست. این وجودات رو ارجاع بدم الی قدیمه. اون قدیم چه صفتی داره؟ یملک کلن، همه مال اوست. کلا و علفش علف اطلاقه. ارجاع ما لنا الی قدیمن یملک، نه علفش اطلاق نیست، یملک کلن، همه چیز را مالکه. خب ارجاع ما لنا الی قدیمن، قدیمی که این صفت دارد، یملک کلن، همه چیز را مالک است. سم به تسلیم، ای سم هو به تسلیم، این نقطه بعد کلن غلط، اون سم به تسلیم که رفته تو پاراگراف بعدی غلط، باید بیاد اینجا، چون در حقیقت سم به تسلیم خبر ارجاع، یعنی بنام سم، سم هو بنامش، تسلیم چم غلطه، سم هو بنام او را تسلیم. بهره روشن است. کما قال، حالا برگردیم به متن بالا، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. شاید هم درسته، بله، چون سم در حقیقت مضاعف، بله سمه است، اسم اشتباه خوند، سمه به تسلیم، امره میشه، امرش میشه سمه، سمه به تسلیم، بله. سم یعنی بنام، سمه هم یعنی بنام. شاید حالا ارجاع ما لنا الی قدیمن یملک کلن سم به تسلیم، بله. خب وقال علی سبیل الحصر، در سبیل حصر هم گفته له الملک. چرا سبیل حصره؟ چون تقدیم ما به حق و تأخیر، تقدیم لهو، له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیم. حاشیه پنجو ببینید، میفرماید ملک یعنی چی؟ ملک الوجود. از لیس عینن ولا جزءا لماهیت امکانیه، اساسا وجود نه عین شماست نه جزء ماهیات امکانیه است. ماهیات امکانیه ماهیتن، وجود متعلق به خداست. بله ودیعتون و عاریتون، همه اینا اگه به شما وجود دادن ودیعه است، عاریه است، لذا له الملک. اما چرا له الحمد و له الحمد نقطه ویرگول غلط؟ از له الفضائل والفوازل ولیست فی ما سواه الا وهی ازلالا، به خاطر اینکه هرچی فضل و فضیلت برای خداست و در ما سوا الله نیست مگر سایه های اون فضیلت الهی. این همون حرفی است که عرفا میزنن. عرفا بحثشون اینه که شما اگر هم در اینجا میبینید اینها مظاهر اسماء الهی هن. یکی از اسماء الهی مثلا چیه؟ رحمانه. اگر رحمتی در عالم هست از باب مظهر و ازلال چیه؟ همون رحمت الهی است. برگردیم به من. خب سم به تسلیمم که برگشتیم بالا، باید میرفت ادامه اون پاراگراف بالا بسته میشد، چون ارجاع و مالنا نامیده میشه به تسلیم. حالا ولما از اونجا که اشیا تعرف به ازدادها، اون برشم بیان میکنن که چه کسی است که به مقام تسلیم نمیرسه، چه بلایی به روزگار کسی میاد که به مقام تسلیم نمیرسه. میگن ولما کان الاشیا تعرف به ازدادها قلنا من له الانانیه، کسی که دارای انانیت است، من فل انانیت سار حالکا، کسی که در انانیت هلاک شده یعنی خودشو دیده، میگه من کسیم، من فل انانیت سار حالکن، این آقایی که در انانیت حلاک میشه کیه؟ بنده و حضرت عالی هستیم. چون اینجور که میگه چون و اضافه وجود منبسط را الذی هو نور الحق تعالی فی السماوات والارض اضافه الی القوابل والماهیات، وجود از ناحیه خداست، میگه وجود من، وجود تو، وجود دستمال، اضافه میده اینها رو به چی؟ به قوابل و ماهیات. کسی که در انانیت هلاک شده اینه، این آدمه. این آدم کیه؟ اینه که وجودات رو متعلق به خود اینها میدونه، متعلق به خودش میدونه. این آقا دیگه چه صفتی داره؟ صفتش اینه و تشتت نظره الکسرتو، کسرت عالم کسرت، این که دو سه چار، من شما زید امر بک خویلت اینا هستن، این کسرت نظر او را متشتت میکنه، یعنی نظرش که باید معطوف به وحدت میشد، معطوف به وجود یک پارچگی عالم میشد، معطوف به ذات مبارک ربوبی میشد، این نظرش رو چه کار میکنه؟ متشتت میکنه، پخش میکنه، ظاهراً، در حالی که این نظر ظاهراً غفلت کردن وحدت ذالک الوجود، از اون وحدت وجود چی شده؟ این وحدت وجود، کدوم وجود؟ وجود منبسط، از اون وحدت وجود منبسط غافل شد. این وجود منبسط چه صفتی داره؟ به ماهیه متدلن به نور نور، خود این وجود منبسط هم به نوعی یدل و دلالت به وجود کی میکنه؟ به وجود خداوند میکنه. پس ما در اینجا یه علت داریم که خداست، نور و نوره، یه معلول هم در عالم داریم، اونم وجود منبسطه که ذل اوست، ما بقی همه کسرات کل عدامه، در حقیقت همه شون نسیه و آریه زنده، همه به اون وجود منبسط متجلیه، اگر جلا یافتن به واسطه اون وجود منبسط. خب میدونید شون مثال میزنه، میگه مثل کسیست که اینجا تصور بکن تو این اتاق 5 تا 200 تا 500 تا 1000 تا آینه گذاشتن، آینه های کوچیک، آینه های بزرگ، این بابا وسط اتاق واسطه، خب طبیعتاً عکس‌هایی از این در چی افتاده؟ در این آینه ها. یه کسی میاد این آینه ها رو نگاه میکنه، حالیش نمیشه که این عکس‌هایی که درون این آینه های متعدده عکس یه نفره، هر کدومشون به اندازه سعی وجودیشون او رو انعکاس میدن، به اونها اصالت میده، نگاه میکنه کمن یغفلو، غافل میشه انها کسه از اون صاحب عکس، غافل میشه به سبب به اکوسه المتلونه المختلفه سقرن و کبرن، اون عکسهای متلون رنگارنگی که در آینه های سرخ و سفید افتاده و اینها در حقیقت سقر و کبر پیدا کرده، کوچیک و بزرگ شد. اون غافل از صاحب عکس میشه. حاشیه هفته ببینیم میفرماید که این متلونه چجوری هن؟ ای به الوان متفننت المتباینه، یکی رنگ حمار گرفته، یکی رنگ بقر گرفته، یکی رنگ انسان گرفته، یکی رنگ فرش گرفته. به خلاف من کان الاکسو نسب عینه، کسی که عینش رو چشمش را دوخته به آکس، توجه به آینه ها نمی کنه. و ذکره و ذکره صورت و قلبه، و یاد اون آکس صورت قلبشه. شما وارد اتاق میشی، یه وقت آینه ها رو نگاه میکنی، میگه عجب آینه های خوبیه، عکس های داخل آینه رو اصیل میپنداری. یه نفر نه، با آینه های این شیء رو نگاه میکنه، اما تمام نگاهش به در حقیقت به کیه؟ به ذل عکسه. و ذکره و ذکر اون آقای صاحب عکس صورت قلبه، بر قلبش نقش بسته. فانه این دیگه نقطه اوج هنره، فانه المستمسک بالعروه الوثقا لانفصام لها، اینی که در حقیقت چشمش رو به ذات دوخته، این مستمسک بالعروه الوثقا است که لانفصام للعکوس المختلفه بها، که این عکس های مختلف رو منفصل نمیبینه، پراکنده نمیبینه. لعنها رابطت ها و بهات و صالح ها، به خاطر اینکه اساسا ارتباطش با اصل صاحب اون شی چیه؟ از راه همین عکس هاست. لعنها یعنی این اکوس رابط شما هستن با او، اگه اینها نبودن شما به او دسترسی پیدا نمی کردی. و بها و به واسطه این اکوسه که مصالحه با او یا در حقیقت ارتباط با او برقرار میشه. برگردیم به متن، هنوز عبارتمون وسطش بودیم. خب من لهو من فل انانیت ساره حالکا، کسی که در انانیت حلاک شد، این محیسهو محیسهو فناریود آمالکا، جزای اون منه. کسی که در انانیت حلاک شد، محیسش یعنی دربونش در آتش مالک نامیده میشه. یعنی چی؟ یعنی دربان این فرد رو، یعنی کسی که در حقیقت باید داره پیشش، اولا اسمش مالکه، دومنم دربون کیه؟ دربون جهنمه. در آیه قبل، در بیت قبل گفتن، در آخر فریده رضا گفتن دربان بهشت اسمش چیه؟ رضوان. اینجا میگن دربون جهنم اسمش مالکه، اشاره به آیه شریفه سوره زخرف 78 که میفرماید و نادو یا مالکو لیغز علینا، یا مالک اسمش رو اسمش مالکه. خب این آدم ملجعش، یعنی آخرش میرسه به این، در درگاه آتش میرسه در به این بابا، به کی؟ به کسی که نامش مالکه، مقابل رزوان که خازن الجنه است. اینجا نقطه نمیدونم، حالا الان بچه تصمیه نداریم، نقطه باید پاراگراف جدید میبست. تمام تمام. پس آقایی که در حقیقت در انانیت حال کرد، آخرش میرسه به دربون جهنم. تمام شد اون بس، پاراگراف جدید. و هوه آیت تسلیم علی الرضا و توکل، الفش اطلاقه، یعنی این مقام تسلیم بالاتر است از مقام رضا و مقام توکل. چرا؟ اما علوه علی توکل خیلی روشنه، چون در توکل شما میگی من یکی تو یکی، من به تو متوکل میشم، تو وکیل من، گفتم یه دویتی توشه. در رضام همین جوره، در رضام بالاخره میگی من از تو راضیم، اما در مقام تسلیم اینم نیست، بالاتر از همین نیست. در مقام تسلیم که اصلا من کیم؟ من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، من اصلا کیم که با تو ارتباط داشته باشم؟ میگه اما علوه علی توکل فلما قلنا، دلیلش اینه، از حیث مر رب وکیلن حالا یا جعلا میتونیم بخونیم، جعلا میتونیم بخونیم. چرا؟ به خاطر اینکه حیثما از اونجایی که جعل المتوکل رب را وکیل، یعنی متوکل قرار داده است خدا را وکیل، یا نه از حیثما رب وکیلن جعلا بخونیم، یعنی از اونجایی که قرار داده شده است خداوند به عنوان وکیل، از اون جایی که به هر حال خدا در باب توکل وکیله، از حیثما رب وکیلن جعلا یا جعلا، اگه رب بخونیم جعلا، رب بخونیم جعلا، فی توکل فمتوکلون تعلقن صاحب، متوکل صاحب و مصاحبه با یک نوع تعلق به نفسه، یعنی میگه من آدمی هستم، شما هم یکی هستی، من تو را وکیل میکنم، لذا فهوه مالک و امرن بعدو، هنوز خودشو مالک میدونه، مالک یه چیزیست هنوز، ولیکن فوز امرهو الالله، ولی به هر حال امرشو به خدا واگذار کرده، خدا باز پدرشو بیاموزه، گفتش که یکی رفت رو منبر گفت من معمول مردم میگن آقا تو رو خدا مشرک نباشید، توحید داشته باشید، من میخوام بیام امروز بگم آقا تو رو به جون مادرتون یه ذره مشرک شید، یه حداقل 10% هم خدا رو قبول کنید، مطلق گذاشتیدش کنار، یه 10% هم بپذیرید که اونم هست، حالا حداقلش ذره این اولش یه مرحله، اون بازی خدا به درش بیامرزه، میگه من یکیم تو یکی، ولی تفویض امر میکنم، ولی ولیس یخروزا که من سوء الادب، بالاخره این سوء ادبه، خودش رو دیده، اون داستان معروفه که گفت طرف رفت در خانه معشوق در زد، گفت کیه؟ گفت منم، گفت برو که تو لایق این در نیستی، چرا؟ چون در حقیقت میگی منم، هنوز منی، رفت و جون کند و برگشت و در زد، گفت کیه؟ گفت اونم تویی. خب ولیس یخلو ذاک من سوء الادب از حسنات الابرار سیئات المقربین، اما دون مسلمه، در حالی که مسلم، گوش کن، دون مسلمه، یعنی مقاکسی که مقام تسلیم رسیده، فانه لا یملک شیئا، مثلا چیزی نداره، اما علوه علی الرضا، اما بالاتر بودنش بر مقام رضا، فلما قلنا و رازن، یعنی آدم راضی، کلما یفعل حق، کلما باید بشه، کلما باید از هم جدا بنویسن، کلما هر چیزی که یفعل حق تبعه قد لایما، هر چیزی خدا انجام میده علا امرهو که امر خداوند بلنده، هر چه انجام میدهد خدا، تبع این آقای رازی مفعول مقدمه، ای تبع رازی، تبع رازی، تبعه قد لایما، میسازه باش سازگاره، با هر چه که او انجام بده طبعش سازگاره، ولیکن هاهنا، یعنی در مقام تسلیم، در مقام تسلیم، اتب و ما لهو طبع و هران چه که و ما لهو ایمال طبعه فقده و نفیه، هر چه باشه مفقود و منفیست، این نقطه قبعد فقده غلطه، این نفیه در حقیقت از تفسیر فقده است، در مقام رضا شما میگید آقا من هر کاری تو میکنی راضیم، اما در مقام تسلیم اصلا منی در کار نیست، طبع منی نیست، رضایت منی نیست، من کیم که بخوام راضی باشم یا نپسندم یا بپسندم، در مقام تسلیم هرچه هست اوست. ببینید آشی 11 رو اینکه میگه در مقام رضا طبع میپسنده، میگن سوا اون کان فی نظام الکلی در جهان آفرینش طرف راضیه به این که فرض کنید که مثلا آبها 60% 70% زمینه، اون به نظام جزئی در زندگی خودش الذی هو نظام نفسه. بعدشون میگه این رضایت فکر نکن راحته که ما میگیم حالا این تسلیم بالاتره بگید بس بریم به اون محل نخل و هازا معکومه یه امرن صعبا الا به تیسیر الله تعالی و مقامن شام خنسیه ما ازاکان فیه راسخا. این در حقیقت صعبه اما به تیسیر خدا ممکنه به دست بیاد، مقامش شامخیه اگر البته انسانم راسخ باشه، اینجور نباشه ده دقیقه راضی باشه و پشیمون شه، چون بسیار بسیار مسئله بیش میاد که ده دقیقه یه رو 20 دقیقه تسلیم میشه، به خصوصا وقتی احساساتی میشه جوگیر میشه، بعد یه مدت که میگذره برای فید شاد هندسون میفته. حالا و این هازا سوا، این در حقیقت مقام رضاست اما دونت تسلیم، تسلیم اینجور نیست. اینو قبلا هم خوندیم که قدغال بعض و اهل الحق عابد زاهد یجحد ان یرز الحق تعالی من، در حالی که و عارف سالک مرتاز میشه، یعنی تلاش میکنه که ان یرزی هو من الحق، او از خدا راضی بشه به مقامی برسه که به همه. خب برگردیم به متنمون. پس گفتیم که علی الرضا و توکل در حقیقت وهو علی الرضا و توکلا از حیث من رب وکیلن جعلا فمتوکلون تعلقن صحب ولیس یخلو زاک من سوء العدب، یا صحبم باشه اون نمیدونم، دون مسلمه و رازن کل ما یفعل حق طبعه قد لایما و هاهنت طبع و ما له فقد کل الامانات لاهلها ترد، که همه امانات در حقیقت برمیگرده به چی؟ به خداوند. امانات چی بود؟ اول بحث گفتیم شما یه کاسه ماهیت داشتی، هر چی بهت دادن وجود بوده، وجود ذاتت، وجود صفاتت، وجود افعالت، همه اینا رو بهت دادن، بعدم برش میگردن. همه این امانات الوجود و صفاته المستحلکت فی الوجود، اون صفاتی که در حقیقت اون صفات هم چون وجودی هستن در اختیار تو هن لأهلها که و هو مالک الملک ترد، اینا برمیگرده علا الالله تسیر الامور. حاشیه 13 اینکه اماناتو گفتن میگن اقتباس من الکلا کتاب الهی است که فرمود ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الى اهلا و فی المفقرات متنا شرحا حسن الخاتمه اللهم اجعل خاتمه امورنا خیرا به محمد و آله و الحمد لله علی جماله و جلاله. خب تا اینجا تموم شد. بس میفرماین و هاهنا مقامات اخر، یه مقامات دیگه هم هست که گفتم کتابهای دیگه اخلاق عملی رو که اخلاق نظری رو نگاه کنید اینا رو همه رو گفتن، مقامات بسیار زیادی 100 منزله. گر به 100 منزل فراق افتد میان ما و دوست، و هاهنا مقامات اخر آسرن الاختصار. ولی ما در این مقام چون در حقیقت فلسفه میگفتیم اخلاق نمیگفتیم، ما تبعیت کردیم اختصار رو. لأن فی ما ذکرنا قنیتون لسالک و البست فی العمل هنا الیغ به حال نامن البست فی القول، میگه اونی که گفتیم برای کسی که میخواد سلوک کنه کافیه، اما اگه میخواهید ببینید چی به دردتون میخوره عمل کنید. بسته فل عمل هنا در باب اخلاق به خلاف فلسفه است. مباحث فلسفی عقلی است، هرچه بیشتر سخن بگیم هرچه بیشتر عمیق بشیم بهتره، اما در مباحث اخلاق بست العمل هنا الیق سزاوارتر به حال ما من البست فل قول.
از تصمیم
هم بلوتر داریم؟ حالا ببینیم، نمیدونیم. و اما فها که از اینجا که انشاءالله فردا میخونیمش، این بحث بحث پایانی کتابه که یه مطلب خیلی قشنگ ادبی هم داره، انشاءالله این رو فردا مطالعه شد.